بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یادآوری کردن که مرحوم آقای عاشق علی جلیلی زنجانی که هم در درس فقه و هم در درس اصول شرکت می کردن مرحوم شدند. خوب آیون یه فاتحه انشاءالله برای ایشان بخوانند. الله اکبر. محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک عن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للمؤمن والمؤمنات ظاهرا سه روز بیشتر از عمر درس ها باقی نمانده. ما میل داشتیم هفته آینده هم درس خونده می شد ولی مصادف می شه با ایام رحلت امام و تعطیل به این مناسبت و مراسم به این مناسبت. بنابراین این دو سه مسئلهی که باقی مونده ما در این دو سه روز باید تمامش کنیم انشاءالله. بس در مسئله 13 بود و خلاصه مسئله 13 این بود که اگر مرعی با زوجش مجامعت کرده و بعدن با جاریه بکری مصاحبه کرده و انتقال نطفه شده است و در این کار متعمد بوده، 5 حکم بران جاری می شود. یکی این است که اون مرعى حد برش جاری می شود. دوم جاری بکر اگر مطاوع باشه حد جاری می شود. سوم الحاق ولد به رجل. چهارم الحاق به بکر. پنجم هم مهر مثل در برابر زوال عذره. گفتیم بهتر این است که این مسئله رو هم از نظر قواعد بحث کنیم و هم از نظر روایات و خواهیم فهمید که چرا ما در این دو خط باید سیر کنیم. از جهت قواعد دیدیم هر 5 رو می توانیم منطبق بر قواعد بکنیم، منتها با یه قیود و شرایطی که شرحش گذشت. امروز بحث احادیث رو می کنیم فشرده. احادیث عمدتاً در باب 3 از ابواب مساحقه است. 5 حدیث هم هست، منحصر به این 5 نیست، ولی عمده احادیث این مسئله همین باب 3 مساحقه است و این 5 حدیثه. در این 5 حدیث بعضی از روایات 4 از این احکام خمسه رو داره، 5 هیچ کنام نداره. بعض حاضر روایات یشتمل علا 4 حکم احکام، بعض ها علا 3 احکام، 3 از این 5. حالا میخوانیم و اینها را هم با هم مقایسه میکنیم. حدیث اول که مهمترین حدیث این بابه و حدیث عمده معتبری است از نظر سند، این حدیث روایت محمد بن اسلم قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولان. سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولان. آدرس حدیث رو عرض کنم و بله بریم سراغ متنش سریعاً. یه وسایل به من لطف کنید. حدیث 1:3 مفصل سریع‌تر می‌خوانم. روات سند خوبن، عده از بزرگانم این رو سند و صحیح دانستن، از کسانی که تصریح کردن به صحت سند حدیث مرحوم صاحب جواهر صاحب ریاض است، صاحب مسالک است، همه اینها فرمودن روایت صحیح السند و معتبره، روایت حدیث هم خوبه. احمد ابن محمد ابن خالد، نه محمد ابن خالد، نه احمد ابن محمد خالد، برقی یک چیزی دربارش هست ولی اون چیز مهمی نیست که از ضعاف نقل می کرده. و احمد ابن محمد ابن عیسی احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قم بیرون کرد، لنهو کان یروی عن الضعاف، نه اینکه خودش ضعیف بوده، گفته مروی عنهاش خیلی خوب نیستن. به هر حال روایت روایت معتبریه. متن روایت اینه: بینما الحسن ابن علی فی مجلس امیر المؤمنین علیه السلام از اقبل قومون فقالوا یا ابا محمد عردنا امیر المؤمنین، جمعیتی آمدند و به امام حسن که نوجوانی بود عرض کردن کار به امیر المؤمنین داریم. قال و ما حاجتکم، چیه مشکلتون چیه؟ قالوا عردنا ان نسأل عن مسألتین، مسئله هست. قال و ما هی تخبرونا بها، میشه بگید چیه؟ منم بدونم. قالوا امرأتون جامعها زوجها فلما قام انها قامت به حموتها، یعنی هنوز گرم بود، فوقعت على جاریه، جاریت بکر، فساحقتها فوقعت نطفت فیها فحملت، باردار شد. فما تقول فی هزا؟ فقال الحسن مؤذلتون و ابو الحسن لها. یه وقت اشاره کردم جمله ای از خلیفه دوم نقل می کنن که هر وقت مشکلی پیش می آمد علی علیه السلام نبود، می فرمود مؤذلتون لیس لها ابو الحسن، مؤذله ایست که ابو الحسن نیست که حلش بکنه. حلال مشکل و پناهگاه علمی امت حتی در دوران خلفا هم علی علیه السلام بود. این عبارت عکس اونه، میگه معذلتون و ابوالحسن لها. و اقول و من جواب مسئله رو میگم، فین اصبتو فمن الله و من امیر المؤمنین، درست بگم از خدا و از پدرم علیست، و این اخطأت فمن نفسی فارجو ان لا اخطأ، ان شاء الله امید دارم که خطا هم نکنم. بعد جواب فرمود یعمدو یعمدو الی المرأه فیؤخذ منها مهر الجاریه البکر فی اول وهله، در اولین وهله، این اولین وهله نظر مبارکتون باشه، ظاهرش نه، از فوراً میگیرن. لأن الولد لا یخرج منها حتی تشق، ولد خارج نمیشه تا شکافته شود، فتذهب عذرتها، اون عذره از بین میره، زائل میشه. این یه حکم. بله، گرفتن غرامت قبل از جنایت. حالا میرسیم اینو. ثم طور جمال مرعه، حکم دوم طور جمال مرعه، لانها محسنه، اینم رجم حواستون باش. و ينتظر بالجاریه حتی تزع ما فی بطنها. خب انتظار بکشیم که چی؟ برای حده. و یرد الولد الى ابیه، حکم سوم بچه رو میدن به پدر صاحب نطفه. ثم تجلد الجاریه، حکم چهارم الحد. قال فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا امیر المؤمنین علیه السلام فقال ما قلتم لابی محمد، چی با حسن ابن علی گفتید؟ و ما قال لکم، چی به شما گفت؟ فاخبروه، گفتن ما چی گفتیم و چی جواب فرمود؟ فقال لو اننی المسئول ما کان عندی فیها اکثر مما قال ابنی، اگر از من هم سوال می کردید بیش از آن چه فرزندم گفت نمی گفتم. خب این معنیش این است که در واقع دو امام، ولو در دوران امامت علی علیه السلام بوده، ولی ما معتقدیم معصومین از اول عمر تا آخر عمر معصومن، دو معصوم جواب این حکم رو یکسان دادن. حدیث از نظر سند معتبر، از نظر دلالت روشن، اما سه تا مشکل این حدیث داره. یه مشکلش این است که اون حکم پنجم درش نیست که ولد ملحق میشه به جاریه، این نیست. همه احکام خمسه رو داره غیر از این یکی که ولد ملحق به جاریه هست. چرا این نداره؟ سکوته، ساکته، برای اینکه حالا این بچه هنوز به میراث نرسیده که بخوان حکم میراث شو بیان بکنند. و فبنان علی ذلک حکم ولد رو نداره که ملحق به جاریه میشه. این یه مشکله. میگه ما مورد ابتلا نبوده، سکوت کرد، مهم نی. بله، ولیکن سوال کنندگان وقتی سوال کردن سخنی از کتاب ارث و کتاب حدود نکردن، سوالی کردن باید جواب بشنون دیگه، باید بگیم خیلی محل ابتلا نبوده، اون حکم ارث رو بیان نکردن. خیلی خوب، یه مشکل حلش آسانه. مشکل دوم همین است که یبدع فی اول مرحله وحله، دیگه رو میگیرن. دیگه رو دادا که نمیشه گرفت، بذاریم بعد ببینیم چه میشه. شاید این زن فوت کرد، شاید نطفه ساقط شد، هم اوائل کار ساقط شد و احتیاج به شق عذره و اینها پیدا نکرد، چه میدانیم چه میشه. بله، سبب واقع شده. آیا اگر سبب جنایتی واقع شد می شود اثر جنایت رو گرفت؟ اگر کسی به دیگری سم کشنده داده تا سفته دیگر از دنیا می رود، ما حالا می توانیم اون رو به عنوان قاتل اعدام کنیم؟ یا اگر اشتباهاً داده می توانیم دیه قتل خطا رو بگیریم؟ سفته دیگه سزارین اون وقت نبوده که قبلا گفتیم نبوده، این برای زمان ماست. یه اول وحله باید بدن، بازم همون اشکال باقی، قبل از رجمش بازم باید بگن این پول در ترکش بمانه تا موقعی که این بچه متولد بشه، بعد نباید از حالا بگن. این هم یه راه حل داره این مشکلم. بگیم آقا این گرفته میشه پول مراعن مشروطن، مشروطن به بقای الجاریه و وضع حملها و شق عذرتها. خب چرا میگیرید مشروطن؟ و اینکه بعد دسترسی ممکن به این زن پیدا نکنیم دیگه. حالا حقشو بگیریم، مقتضی موجوده، مراعا میگیریم. شارع مقدس گفته در اینجا مراعا بگیرید. حالا به قول ایشون فردا اعدامش کردن، ورثه هم بالا کشیدن، چیکار بکنیم؟ ما باید این پولو بگیریم داشته باشیم، اگر بعدن هم نشد برگردونیم. فردا دسترسی به این زن پیدا نمی کنیم، زن اعدام بشه، دسترسی به ورثش پیدا نمی کنیم، ورثه برداشتن خوردن بالا کشیدن، حق این بیچار از بین میره. بله بسیار خوب، نمی کنن دیگه. بگیم آقا 9 ماه صبر کنید بعد دین ادا کنید، تا 9 ماه این پولها رو بالا میکشن دیگه، بریم اموال اونا رو توقیف بکنیم، دست نزنیم. آخه اینا یه مشکلاتیه، بهتر این است که الان به اندازه دیه توقیف کنیم. توقیفه دیگه، معادل دیه رو ببخشید، معادل مهر المثل رو توقیف کنیم. اگر این معادل مهر المثل رو توقیف نکنیم از اموال این زن، خب فردا اعدام میشه، ورثه هم 9 ماه مدت نمیدن، تقسیم میکنند و میخورند و به قول معروف از هضم راوه هم میگذرد، فایده نداره. اینم به عقیده من مشکل ایجاد نمیکنه قابله، یعنی اگر ما هم به عنوان حاکم شهر در چین جریان قرار بگیریم، علل قواعد بعید نیست بتوانیم بگیم آقا معادل مهر المثل رو توقیف کنید. همونطور که بچه ای که در شکم مادره معادل سهم الارثش رو توقیف میکنیم، بچه شکم مادر و معادل سهم الارث توقیف نمیکنیم. اگر توقیف نکنیم ورثه تقسیم بکنند و بعد بگیم بیاد ادا دین کنید و یه وقت بچه متولد شد بعد از 9 ماه، ماشاءالله دو قلو شد، حالا چی کار بکنیم؟ سهم 2 نفرم باید ببرن، 2 تا پسر اونا هم تقسیم کردن خوردن و بردن. شرع مقدس میگه به اندازه سهم 2 نفر پسر از اموال برای حمل توقیف کن، ارث نمیبره حمل، اما توقیف میکنیم تا اون موقعی که متولد بشه. حالا هم توقیف بکنیم این مهر المثل رو تا موقعی که این که خلاف قاعده نیست، شما ما که شهر باشید بیان پیشتون و این نیست، خب بتوانید این را علل قواعد بگید. پس اینم مشکل مهم نشد. بله ها، نما داشته باشه، اون نماش باید بعدن، نماش مال ورثه است، چون مالک نشده. اگر این مالی که متوقف کردیم نمایی داشته باشه، نمایش میدیم ورثه، چون هنوز مالکی نشده، دیه هنوز تعلق نگرفته. و اما مشکل سومی که حدیث دارد، اون مشکل اعدام اون مرده، که آیا ما میتوانیم اعدام کنیم یا نمیتوانیم اعدام کنیم. سابقا گفتیم نه، مصاحقه مطلقا رج، مطلقا جلده، محسنتن کانت او غیر محسنه، هرچی میخواد باشه جلده. این تکه رو عمل نکردن مشهور. اگر نظر مبارکتون باشه، ما سابقا احتمال دادیم که در خصوص این مورد ما بتونیم عمل کنیم، نه در همه مصاحقه ها، مصاحقه‌ای که باعث انتقال نطفه بشود در این فرض خاص که این روایت وارد شده، ما اینجا رو بگیم حد رجم داره. همه جا نمیتونیم الغا خصوصیت کنیم، اما اینجا رو بعید نیست گفتیم بگیم. حالا من در اینجا یه چند تا جمله از کلمات علما هست بخونم درباره همین قسمه. مرحوم شهید در مسالک عبارتش اینه، دقت کنید، شاهدی است بر عرایض سابق ما یه موافقی پیدا کردیم. ایشون می‌فرماید ان غیر الشیخ کلام مسالک جلد 2 صفحه 434، جلد 2 صفحه 434، ان غیر الشیخ و اتباعه من الموجبین للوجب علی المساحقه یردون هذا الحدیث. غیر شیخ و اتباعش، شیخ و اتباعش رجم رو قبول کردن، اونا عامل به این حدیثن، اما غیر شیخ و اتباعش یردون هذا الحدیث. وین عملو به وعظ موجبه، ولو به 3 حکم از 4 حکمش عمل کردن، اما یه حکمش عمل نکردن، رجم نکردن. و هو ما وافق القواعد الشرعیه، اون 3 حکم رو که عمل کردن موافق قواعد شرعیه است، لذالک لال ورودهی فی، اینجا حساسه، لذالک لا لورودهی فیه، لذالک یعنی چه؟ چون مطابق قواعده، لا لورودهی فی یعنی نه به خاطر حدیثه، پس حدیث مورد از اون انها شد. و اگر اون 3 حکم بهش عمل کردن للقواعده لا لورودهی، و الا اگر استناد به حدیث بود لاوجب الرجم علی المحسنه، ایجاب میکردن رجم بر محسنه رو. این شاهد عرضی است که ما در سابق داشتیم که نمیشود ما بگیم عمل مشهور قسمتی از حدیث را منجبره، ببخشید بگیم مشهور قسمتی از حدیث رو عمل کردن و قسمتی رو احراز کردن، قسمت قسمت نی. چون شهید ثانی میگه چون با اون حکم آخری عمل نکردن، بس به کلی حدیث مرزونن هاست. ما ها میگیم نه، نصف حدیث معمولون به هاست، نصف حدیث مرزونن هاست. ایشون میگه نه، اگر معمولون به ها بود همش، حالا که قسمتیش نیست هیچیش نیست. پس اگر اون 3 حکمم گفتن علل قاعده گفتن لاد الحدیث، این قابل توجه. بقیه چی؟ ما میگیم همینه، ما میگفتیم اگه قسمتی از حدیث مورد زنن هاست بقیه هم کنار بذاریم. شهید ثانی هم اینجا همینو میگه، یعنی ما یه موافق پیدا کردیم در این مسئله. شهید ثانی هم میگه چون جمله آخری مورزون انهاست، پس کل حدیث مورزون انهاست، پس چرا اون 3 تا فتوا رو دادن؟ میگه علل قاعده دادن لال الحدیث، لال الحدیث. من منظورم همین بود که اون حرفی که ما سابقا عرض میکردیم، معلوم شد شخصی مثل شهید ثانی هم طرفدار همین تفکره. تجزیه نمی کنه یه تکه حدیث معمولون به های تکه مورز و ننها، سند یکیه، یا همش قبوله یا هیچش قبول نی. بعد خود شهید ثانی می فرماید بهترین است که ما به این حدیث تا آخر عمل کنیم، رجمم بکنیم، سند صحیحه، حکمم محکمه، بنابراین ارجحه که عمل کنیم به این. چرا عمل به این حدیث نکنیم؟ پس شهید ثانی در مسالک تمایل به این داره که رجم هم در اینجا بشه، در اینجا همین اعتمادی که ظاهرش در موردش. یک کلامی هم در اینجا ریاض داره، تجزیه شدیم؟ نه، تمام حدیث قبول میکنیم. بله؟ نه، ما الغا حسیت هم نمی کنیم، فقط در همین جا به حدیث عمل میکنیم، جاهای دیگه هم به این حدیث، تمام این حدیث عمل میکنیم، اما در غیر مورد هم این خصوصیت نمیتونیم بکنیم. حالا برسیم حدیث دوم، هنوز که نرسیدیم. بله، وقت معنیش این میشه که زیل حدیث ولو معرضون انها هست، اما این اعراض به خاطر اعراض از سند نبوده، به خاطر تعارض با بقیه روایات بوده. مشهور اون روایات رو مقدم انداختن، ما این روایات رو مقدم میداریم. ما اگر در غیر باب دما این مقدار دلیل داشتیم کافی بود. روایت قوی و سند ظاهر دلالت، اعراض هم ثابت نیست، لعلهم ترجیح دادن سایر روایات رو بری، نه اینکه اعرضو از این سند. منتها چون باب دماء باز آدم جرأت نمی کنه در غیر باب دماء باشین، دلیل کافیه، کاملا هم کافیه، اما باب دماء باز اعتیاد آدم میگه بکنه اولاس. صاحب ریاض هم باز همینطور میگه احتمال داره ما به این حدیث عمل بکنیم، و بعدم میگه ولو مخالفت کردن اصحابو، ولی بعدم باز یه خوده تردید میکند و مشکل میبیند که به این حدیث عمل بشه. خب حدیث دومو من عرض کنم. بله بله، چند نفر قائل شدن، این را هم فراموش کردم عرض کنم، مرحوم آیت الله خویی هم که سابقا ازشون نقل کردیم به این تکه از حدیث عمل کردن و فتوا هم دادن. آدرس ریاض هم سابقا گفتیم دیگه، من اینجا یادداشت نکردم، همون 477 باید باشه ظاهرا. حدیث دومی که من میخونم حدیث سوم باب سه، ما حدیث سه باب سه میخونیم، اما دومین حدیثی است که ما میخونیم. چرا حدیث سه باب سه میخونیم؟ چون عین همین مسئله است، علی علیه السلام است و سؤال از علی علیه السلام است و همه برنامه است، همه چیزش مثل اینه. تنها چیزی که در اینجا اضافه داره این است که فرمود بله و تو بله، نه فرق با اون نداره، همینش مثل اونه. این روایت هم مضمون همون مضمون، احکام اربعه همون احکام اربعه، مشکلات ثلاثه همون مشکلات ثلاثه، جواب هم همون جواب. احتمال دادن بعضیا یه روایت باشه، چون راوی مرویان مضمون همه چیز یکیه، ولی یه روایت نیست، سند اون قبلی از عمرو بن عثمان تا میرسه به ان هارون بن جمع ام محمد بن مسلم، اما این عمرو بن عثمان ان ابی عبدالله، اونجا عمرو بن عثمان با دو راسته از امام صادق نقل میکنه، اینجا خودش مستقلن. آیا عمرو بن عثمان امام صادق رو درک کرده که مستقلن نقل میکنه یا نه؟ درک نکرده، بقیه سند رو انداختن اینجا. حالا باید یه نگاه کنیم ببینیم عمرو بن عثمان از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده یا نبوده. اگر بوده مانعی نداره که اینجا خودش مستقلن در شنیده باشه، اونجا هم به واسطه هارون ابن جهم ان محمد ابن مسلم دوتا واسطه میخورده است. پس حدیث دومم بحثی درش نیست. و اما سومین حدیثی که میخوانیم حدیث دوی این بابه، داستان وزنش. اون حادثه ای در عصر امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، این حادثه ای در عصر امام صادق علیه السلام، همین داستان در عصر امام صادق واقع شده، یعنی دوباره همین ماجرا پیش آمد. حدیث رو میخوانم. عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال دعانی زیاد، زیاد حاکم کوفه بوده از ظاهرن، فقال ان امیر المؤمنین، لابد امیر المؤمنین اون زمان کی بوده از نظر بنی عباس؟ منصور، لعنت الله علی منصور. بله. دعانی زیاد فقال ان امیر المؤمنین کتب الی ان اسالک عن هذه المساله، در اون زمان واقع شده. فقلت و ماهی؟ قال رجل اتا امرأته فاحتملت ماءه فصاحقت به جاریه فحملت. قلت له سل عنها اهل المدینه، چرا از من سوال میکنی؟ فقهای مدینه هستن، سوال کن. فالقا الی کتابا فاذا فیه سل عنها جعفر ابن محمد فین عجابک و الا فحمله الی، نام نشان داد که دستور داده شده از ما از شما جواب بگیریم، نه نامه باید برگرده. قال فقلت له، من جواب دادم. حالا دقت کنید، از احکام خمسه سه تا بیشتر نیست، اونا چهارتایی بودن، این سه تایی هست. تر جمال مرعه، یک، و تجلد الجاریه، دو تا، و یلحق الولد به ابیه، یلحق الولد به ابیه. چرا مسئله مهر نیست؟ یه احتمال داره، وان این است که بگیم این موردی بوده که جاریه آمد بوده برای انتقال نطفه، خودش میخواسته نطفه منتقل بشه، یا عالمه بوده یا قاصده بوده، که هر دو شبیه همه، قصد انتقال نطفه داشته یا میدانسته به هر حال این پیش میاد. اگر این باشه دیگه نه الحاق ولد به جاریه میشه و نه مهری بهش میدن. پس مشکل چهارمی که این حدیث داره، اون حدیث سه تا مشکل داشت، این چهار تا مشکل پیدا میکنه، البته یکیش هست میشه که دیگه پیدا میکنه، سه مشکل که یکیش با اون متفاوت پیدا میکنه. مشکل عدم ذکر مهره، اینم قابل توجیهه که شاید اینجا متعمد بوده این جاریه، کسی که متعمد شد مثل زانیه است، زانیه لا محر لها، و این زالت بکارتها لا محر لها، متعمده. زانیه متاوعه متعمده است، لا محر، اینجا لا محر لها. بله، دو مورده، یعنی اون داستان علی علیه السلام مال زمان دیگریست، این داستان مال زمان منصور دوانقیه، دوباره این حادثه واقع شده. شاید اون غیر متعمد بوده نسبت به انتقال نطفه، ولو متعمد مساحقه بوده، اما این هم متعمد به مساحقه بوده هم متعمد به انتقال نطفه بوده، ولذا لا محر لها شده. اگر از یه طرف باشه نه، یعنی اگر فرض کنید یه مردی خیال میکرد این زوجشه، ولی زوجه میدانست که شوهرش نیست، عملی واقع شد نسبت به مرد جاهلن بود، ولد شبهه بود، و نسبت به زن عالمن بود و زنا بود. در اینجا تفکیک میکنن آقایون، میگن از پدر ارث میبره، از مادر نمیبره. اون ولد شبهه هست نسبت به او، نسبت به این زانیه هست نمیبره. حالا اون قاروره رو بگذاری چش کنار، یه وقتی دیگری میاریم جلو قاروره رو دربارش بحث میکنیم که اگر در لوله های آزمایشگاهی بچه ها رو ترکیب به هم کردن بعد کشتند آن را به رحم همون همسر، یا کشتند به رحم همسر دیگر، و خیلی مسائل در اینجا هست که علمای پزشکی سوال میکنن، اینم به این آسانی نمیشه صحبتش کرد و تمامش کرد. مسائل خیلی زیادی در اینجا هست. حالا اجازه بدید ما دور نشیم از بحث. حدیث چهارمی که در اینجا داریم، حدیث پنج این بابه، حدیث پنج اینه: عن اسحاق بن عمار. جالب این است که حدیث دو و پنج و چار همش اسحاق بن عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رأت رجل امرأتا فاحتملت ماءه فساحقت به جاریه فحملت رجمت المرأه و جلدت الجاریه و علق الولد به ابیه. اینم سه حکم میگه. آخرین حدیث این ما که حدیث پنجمه، باز اسحاق ابن عماره، منتها عن المعلم ابن خنیس. معلم ابن خنیس در اینجا واسطه شده که شدیدن محل بحث و گفتگوست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وطع امرأته فنقلت ماءه الى جاریت بکر فحبلت فقال الولد للرجل و على المرأة الرجم على الجارية الحب. حالا من یه جمع‌بندی روی این حدیث بکنم و این بحث رو تمامش کنیم. جمع‌بندی این حدیث این می شود: از این پنج تا حدیث دو تاش چهار تا حکم داشت، مال زمان علی علیه السلام بود. مشکلاتش رو ما حل کردیم و سه تا از این حدیث سه حکم داشت و اینا مال زمان امام صادق علیه السلام بود. توجیه کردیم شاد حکم چهارم حذف شده، چون اون جاریه متعمده بوده، قاصده بوده، کزانیه لا مهر لها. بنابراین این حدیث چیزی مخالف قواعد نداره تقریبا و نمیتوانیم بگیم. فقط اون مشکل همون مشکل رجم کردنه که انسان دستش می لرزه این فتوا رو بنویسه، چون باب دماء مشهورم نگفتن، ولو اینکه در این روایات متعدده هست و جای دیگر این مقدار دلیل داشتیم. حضرت عباسی کافی بود، فوق کافی هم بود، اما در اینجا فقط در اینش خود ما احتیاط میکنیم، بقیهش مطابق قاعده است و مشکلی نداره. تنها یه نکته هست من بگم این بحث رو تمام کنیم، فردا ما میخوام بریم سراغ مسئله بعد، مسئله قیادت. وان این است که ما یه حدیث داریم که قد یتوهم معارضه با این احادیث محره. حدیثی هست که در مستدرک باب 42 از ابواب حد زناست. حدیث دو، حدیث دو باب 42 از ابواب حد زنای مستدرکه. این حدیث از جعفریاته که خب در مجموع خیلی معتبر نیست، یعنی محل بحثه. ان علی علیه السلام قال کل جماع یدرع عنه الحد فعلیه الصدا کاملا. کل، دقت کنید، کل جماع یدرع عنه الحد فعلیه الصدا کاملا. هر جماعی که حد نداره حتما شبهه است، مهر داره دیگه. حد که نداشته باشه لابد شبهه است. شبهه کشه چی میشه؟ مهر داره. و کل جماع یقام فیه الحد، هر جماعی حد داره، فلا صداقه لها، فلا صداقه لها. پس قانون این شده هر کجا حد جاری میکنی مهر نیست، هر کجا حد جاری نکنی مهر هست. حالا مطابق این قانون کلی در ما نحن فی حد جاری میکنیم در این جاریه یا نه؟ حد جاری میکنیم و حد جاری میکنیم محرم میگیریم. آیا اجازه بدید، آیا منافات با هم نداره؟ هم حد جاری میکنیم هم مهر میگیریم. پس چرا اینطوری جمع شده بین حد و مهر؟ جوابش از اون عرایض گذشته من معلوم شد. حدی که میزنیم مال مصاحقه است، مهری که میگیریم مال زوال عذره است. در زوال عذره متعمد نبود این زن، اگر متعمد باشه بهش نمیدیم. او خیال میکرد یه مصاحقه است، نمیدانست انتقال نطفه است، این مرئه نقشه شیطانی برش کشیده، بدبختش میخواد بکنه. نمیدانست. چون نمیدانست پس نسبت به عذره مهر میگیره، چون متعمد نبود. حدی که جاری میشه نسبت به مصاحقه است. پس این که میفرماید جماع نمیشود بین دو تا درش جمع بشه، اگر حد مهر نیست، اگر مهر حد نیست، راسته این مال باب زناست. اما مصاحقه و انتقاد ما این دو تا از هم جداست. فردا مسئله 14 رو مطالعه کنید ان شاء الله. امیدواریم تا فردا همین کوله راه بیفته که اگر دست ما بود تا به حال راه افتاده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.